بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطوری که اشاره کردن امروز مطابق بعضی از روایات مصادف با میلاد مبارک امام یازدهم امام حسن عسکری سلام الله علیه به مناسبت امروز به همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم خداوند ایده ما را در امروز تعجیل فرج فرزند اون حضرت انشاءالله قرار بدهد. امروز از ایام تعطیلی حوزه نیست، روز سه‌شنبه هم که روز وفات حضرت معصوم سلام الله علیها مطابق بعضی از روایات باز روز تعطیلات حوزه نیست. در این حال توسلی پیدا کردیم امروز و توسلی هم پیدا میکنیم روز سه‌شنبه و انشاءالله مشمول عنایات این بزرگواران همه برادران عزیز باشند. قبل از آنی که وارد بحث بشم بعضی های تذکر دادن درباره تعبیری که امام درباره پوشیدن ردا داشتن. امام تعبیرشون تردا بود. بنده عرض کردم ارتدا مناسب تره، چون تردا به معنی هلاک شدن میاد. بعضی از آیون نوشتن که در تعدادی از کتب لغت ارتدا و تردا به یه معنی ذکر شده، گفتن هر دو به معنی پوشیدن رداست، ولی برای تردا معنی هلاکت هم نوشتن. پس ارتدا یه معنی داره، یعنی ردا پوشید، اما تردا هم به معنی پوشیدن رداست هم به معنی هلاکته. خب وقتی تردا هر دو معنی داره، هم هلاکت هم پوشیدن ردا، بهتر است از اون صرف نظر بشه و ارتدا نوشته بشود. من یادم هم نمیاد در استعمالات تردا رو دیده باشم، استعمال کرده باشم. ممکن در لغت باشه، اما در استعمالات معمولا تردا به معنی هلک است، هلک، و ارتدا باشه مناسب تره. این یک تذکر ادبی بود در تعبیراتی که در تحریر الوسیله آمده بود. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره مسئله 27، آخرین مسئله مربوط به لباس احرام و خود احرام. و آن این است که در احرام طهارت از حدث لازم نیست. بنابراین شخص بدون وضوء یا حتی جنوب، حائض، نفسا می توانند محرم بشند. موقع طواف و نماز طواف باید البته پاک بود. ادله مسئله رو گفتیم تا رسیدیم به بحث طایفه سوم اخبار درباره نفاس. این دو تا روایت نفاس رو دقت کنید. روایت اول که صحیح هم هست درباره اسماء بنت امیس که این وقتی رسیدن به سرزمینی نزدیک مکه، فرزندش محمد از او متولد شد و اسماء در حال نفاس بود. پیغمبر اکرم فرمود مشکلی نداری، تو می توانی محرم باشی و منتها مراسم حج رو به جا بیار، بعداً عمره مفرده که پاک شدی به جا بیار و طواف ها و نماز طواف ها و حتی سعی و اینها رو بعداً به جا بیار. خب دلالت روایت خوب بود، اما روایت یه مشکل داشت و آن این است که تعداد ایام نفاس 17 روز شمرده شده بود، برای اینکه اسماء 4 روز مونده به آخر ذی‌القعده فرزندشو به دنیا آورد. 4 روز اینجا بود، 10 روز هم ایام ذی‌الحجه بود، در همین حال بود 14 روز، 3 روز ایام تشریق 11 و 12 و 13 ماه ذی‌الحجه ایام تشریق اسمشه، باز در همون حالت بود. بعد از 17 روز پاک شد و یعنی پیغمبر بهش فرمود برو و غسل نفاس کن، اعمال تو به جا بیاور، در حالی که هنوز پاک پاک نشده بود، ولی فرمود عدد نفاس همین 17 روزه. دیروز عرض کردم به گفته ای صاحب جواهر، احدی از شیعه فتوا نداده که نفاس 17 روز باشه. مشهور و معروف بین شیعه این است که نفاس 10 روز نبیشتر، اقلیتی قائل شدن 18 روزه. 17 روز رو کسی نگفته. و در بعض ابن ابی عقیل یکی از فقهای ما از قدما گفته عدد نفاس 21 روزه. در بعضی اخبار که فتوا بهش ندادن این از 40 روزه. تا 40 روز در اخبار ما هست، اما از شافعی نقل کردن 60 روزه که میگن روایتی هم هست که عمل بهش نشده. بعضی عامه هم گفتن که 70 روزه. خب با توجه به اینکه اقوا این است که بیش از 10 روز نیست، روایت اولا رو که در باب نفاسه چه کارش کنیم؟ روایت صحیحه معاویه ابن عمار هم هست، روایت صحیحه معاویه ابن عمار، مشکل عدد نفاس درشه که میگه 17 روز. این رو میتوانیم حملش کنیم به اینکه اشتباه راوی بوده. چرا؟ همینطوری؟ نه، روایت صحیحه دیگری داریم که میگه پیغمبر به اسماء فرمود سر 18 روز غسل کن، سر 18 روز. خب لابد این عدد که 17 میشه بگیم به قرینه روایت صحیحه که میگه 18 روز اون درست، و البته 18 روز فتوای عده‌ای بهش هست. و علی کل حال گاه میشود بعضی از روایات قسمتش مبهم است و مشکل داره، ولی به قسمت دیگر عمل میشه، هرچند مطابق نظر ما این تفکیک و تجزیه خالی از اشکال نیست. این حدیث اول بود. مثلا اشتباه کرده. حدیث دوم این باب، باب چندم؟ 18 روز عده ای عمل کرده. مشهور نه، ولی عده ای عمل کرده. ممکن است 18 روز اعتیاد باشه، 10 روز قطعی باشه، 18 روز عمل بکنن به اعتیاد جمع بین طلوع که حائض و اعمال مستحاضه. حالا ما نمیخواهیم الان بحث نفاس رو حل و فصل کنیم. نوشته 4 روز مونده به آخر، یعنی ما هرچه بوده 29 روز هم بوده 4 روز مونده به آخر بوده. برای عدد 4 که 3 نمیشه، 4 اونم 10 روزه، 14 روز اونم 3 روزه، 17 روز. به هر حال اگر بخواهید احکام نفاس رو عددش رو بدونید، جلد 3 جواهر صفحه 379 در اونجا ایشون یه بحث مشروع و مفصلی درباره عدد ایام نفاس داره. البته این رو هم خدمتتون عرض کنم که مشهور بین معاصرین این است که اگر زن دارای عادت وقتیه هست، عددیه، عددش رو میگیره، اگر نه تا 10 روز. پس صاحبت العادت العددیه عددش رو قرار میده در نفاس، اما اگر نباشه صاحب العاده اون وقت 10 روز حد اکثر قرار میده. اینا بحثایی است که اینجا جاش نیست، انشاءالله در اونجا. بله، بالاخره محاسبش رو درست نکرده، مثلا 5 لـ 4 بقینه ده 5 بقینه بوده، اشتباه کرده، 5 و 4 گفته که بهش 18 روز، چون در روایت دیگری تصریح داره پیغمبر اکرم فرمود مراقب باش سر 18 روز باید غسل کنی و اعمال رو به جا بیاری. روایت صحیح هم است. و اما حدیث دوم این باب که حدیث عیسی ابن قاسم بود، دوی کدام باب؟ باب 49 از ابواب احرام در جلد 9 وسائل. حدیث دوم مشکلی از این جهت نداره، سندش هم صحیحه، عیسی ابن قاسم از ثقات است و بقیه سند هم درسته، بنابراین مشکلی نداره. سلمنا که ما در نفاس روایت نداریم، آیا این همه روایاتی که 10 شما ذکر کردین در باری حائض بود کافی نیست؟ حیض نفاس تفاوتی با هم ندارن. اصلا نفاس خون محتبسه، اصلا اصلا نفاس خون محتبس عادته، فرق نمی کنه با اون، احکامشون هم مساویه. به فرض که نداشته باشیم حدیثی در باب نفاس، الغا خصوصیت می شود و ملحق به حیض می شود. هازا تمام الکلام در مسئله 27. و اما بریم سراغ بحث بعد، القول فی تروک الاحرام، چیزهایی که در احرام حرامه باید ترک بشه، بعضی کفاره داره، بعض کفاری نداره، کفارات با هم متفاوته، خیلی محل ابتلاع است. فتوای ما فتوای امام شد در مسئله حدث اصغر و اکبر، با این تفاوت که ما در مسئله جنوب گفتیم که بعید مصداقی پیدا کنه و جنوب هم یا غسل بکنه یا تیمم بکنه بالاخره به جای غسل. میگن ما می توانیم بگیم که از این مسئله بگیم به طریق اولا در مسئله سابق طهارت از خبث بگیم اونجا هم شرط نیست چون روایت نداشتیم، روایت متعدد داشتیم، بدن نداشتیم، در لباس داشتیم، بسیار در لباس هم اولویته. از این معلوم میشه اگر اون بحثی که من درباره جنوب کردم اونو در نظر بگیریم، معلوم میشه فرق بین خبث و حدث. جنوب گفتیم مساقی نداره، اما حائض و نفسا مضطر مجبور شارع مقدس به خاطر همین. خب زنی است آمده همراه کاروان، پسی در مدینه عادت شد، حالا این در مدینه به اون تپاک بشه یا محرم نشه بره مکه برگرده به میقات، شارع مقدس تسهیلات قائل شده، میگه زنی که عادت شده در همون حال محرم بشه، نمیشه دیگه به میقات برگرده. زنی که فرزندش متولد شد در همون ایام محرم بشه. اما نجاست لباس و بدن با یه لیوان آب تمیز میشه، با یه لیوان آب تمیز میشه، مانعی نداره. بله؟ قیاس اولویت مقدمه بر اصل براعت. اصل براعت در مقابل قیاس اولویت، قیاس اولویت دلیل قطعی و اصل براعت مال زمان شک. اینها رو نمیشود در برابر هم قرار داد. اجازه بدید، اجازه بدید بریم جلوتر. فبنا ان علی ما ذکرنا، بعد فتوای ما با فتوای امام یکی میشه و فرقش هم بین حدث و خبث روشنه. حدث گرفتاری است برای زن، راه نداره، اما خبث با یه دیوان آب پاک میشه و مشکلی نداره. همه جا حدث حکم شدیدتر از خبثه، اینجا حکمش راحت تره. چرا؟ به واسطه این نکته ای که عرض کردم. بله؟ گفتم در جنابت ما معتقد مساقی نداره، مگر اینکه کسی مجبور بشه. حکمش این است که اگر واقعا فاقد و طهورین بشه، این بیچاره هم مجبور میشه دیگه، نمیتونه. وقتی اجازه میدهد با نفاس و با حیض اینها محرم بشن، خب دیگه نمیشه با وضو گرفتنش اشکال داره. خب وضو هم نداره شخصی که حائضه و شخصی که جنوبه. بگذرم. و اما القول فی تروک الاحرام، در تروک احرام اولین بحثی که ما میخواییم عنوان کنیم که امام رحمت الله علیه عنوان نکرده، عدد تروک احرام چند هست. در میان علما، عامه و خاصه، اختلاف شدیدی در اینجا هست. از کمتر شروع بکنیم. نووی از عامه در کتاب روضت الطالبین دیگه انها سبعتو تو که ارام هفته بیشتر نیه، هفته هم میشماره. ابن قدامه بله میگه انها تسعتو علامه هم در تبصره و محقق در نافع میگن اربعت و عشر، چارده تاست. تلوک ایران چارده تاست. مرحوم نراقی در مستند میگه سبعت و عشر، دیویده تا. علامه در ارشاد میگه ثمانیت و عشر، هجده تا. علامه در تحریر میگه اشرون بیستا. شهید در دروس میگه سلاستون و اشرون بیست و سه تا. شهیدان فی اللمعه و شرح اللمعه، شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح اللمعه میگن انها سلاسون زیتا. و معروف در بین معاصرین خمس و عشرینه که ما معتقدیم اربع و عشرینه، یکیش رو قبول نداریم. خب پس معلوم شد اختلاف شدیدی هست. من یه مقدار کلام جواهر بخونم، کلمات دیگران رو نوشتم، اما الان ضرورتی نداره. کلام جواهر خوبه در اینجا. جواهر در جلد 18 صفحه 285 میگه فالمحرمات. از کردم امام چند تا قاعده؟ امام 24 تا میفرمان، ارباعشون، ما هم میگیم ارباعشون. امام در همین تحریر الوسیله 24 تا ذکر کرد. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در جلد 18 صفحه 285 عبارت کوتاهی داره. میگه فالمحرمات عند المصنف، مصنف کیه؟ محقق صاحب شرایع. هنا، هنا در شرایع، در جای دیگه غیر از اینه، در شرایع. اشرون شیعا بیست و فی الدروس سلاستون و اشرون که در اون بالا عرض کردم و فی الارشاد ثمانیت و عشر و فی النافع و تبصره اربعت و عشر، چارده تا. این جمله رو دقت کنید. ولی کلن وجهه تعرفه انشاءالله. میخواد بگه هر کدام اینا یه دلیلی داره، همچنین این اختلافات علکی و بی حساب کتاب نیست. حالا بنده میخوام منشأ خلاف رو عرض کنم. عمدتا سه چیز منشأ خلافه، سه چیز. اول بعضی ها ادغام کردن تعدادی رو، بعضی ها جدا کردن. مثلا مرحوم نراقی در مستند این چهارتا رو ادغام میکنه: ان نظر و به شهوه الى الزوجه، این از تروک احرامه، ان نظر و به شهوتین و لمس و به شهوتین و المواقعه و العقد، عقد الزواج، این چهارتاییه که قرار داده. النظر به شهوه، اللمس به شهوه، المواقعه و عقد الزواج، همه اینا رو که قرار داده ادغام کرده، در حالی که بعضی از آقایون مثل آقایون فعلی اینا رو چارت کردن، از هم جدا کردن. از ثانی عبارت چیزم اشاره کردم اینجا، مرحوم بعد نراقی در جلد 11 صفحه 355 میگه النظر و اللمس و المواقعت و عقد الزواج من المحرمات. عبارت اینه، مضمون عبارت اینه. پس ادغام و عدم ادغام برمیگرده به نزاع چی؟ لفظی. این یه اختلاف لفظیه. چهار تا ادغام کنیم یکی، یا چهار تا جداگانه بگیم، این یک منشأ خلاف که در جاهای دیگر هم این ادغام کم و بیش هست. و اما منشأ دوم خلاف این است که یه چیزهایی هست که برای محرم و غیر محرم هر دو حرامه، اینو جزء محرمات محرم شمردن. چیزهایی هست بر محرم و غیر محرم هر دو حرامه، بعضی ها اینو به حساب محرم گذاشتن. مثل چی؟ قلع شجره حرم. صید که خب در هر صورت جزء محرمات هست، قلع شجره حرم چه محرم باشه چه غیر محرم باشه جایز نیست. بعضی این آمدن جز طلوع که احرام شمردن جزء. بله؟ بله، جزء طلوع که احرام کفاره داره. استمناع در حال غیر حال احرام کفاره نداره، در حال احرام کفاره احکام خاصه داره، اونو باید بشمرن. ولی قلع شجره حرم یا کفارش هیچ تفاوتی بین محرم و غیر محرم نمی کنه، در حالی که بعضی ها آمدن اون رو جزء محرم شمردن. من یه عبارت از کشف اللسان نوشتم اینجا، ایشون می‌فرماید جلد 5 کشف اللسانی صفحه 319 می‌فرماید و المحرم من الافعال على المحرم 20 است، لکن العاشر، عاشر همون قلع شجره حرمه، لکن العاشر انما يحرم عليه في الحرم ولا مدخل للاحرام في حرمته. بیشتر میگه، ولی میگه اون دهمی در واقع نیست. خب اینا یه نزاع لفظیه که شما اینو جزء محرمات احرام نشمارید به خاطر اینکه محرم و غیر محرم یکسانن، هشدار بدید به محرم و یا اینکه نشم. این دو تا منشأ اختلاف. بله؟ حمل سلام از جمله همین هاست، اونم همینه. سید چون شمردن، بله. اجازه بدید من سومین منشأ هم بگم. سومین منشأ اختلاف فتواست که این اختلاف حقیقیه. بعضی ها میگن خون جاری کردن از بدن جزء طلوع که احرامه، جایز نیست. فرضا میگن دندان نکشید، خون از بدن جاری میشه. ولی بعضیا میگن نه، اخراج الدم من الجسم لیس من طلوع که احرام، یه اختلافای اینطوری داریم. بعضی ها حتی نظر فی المرآت هم نشمردن. خودن نظر فی المرآت هم در حالی که معروف و مشهور این است جزء محرمات میشود نشمردن. بنابراین گاهی ادغام و غیر ادغام من چه اختلاف شده؟ گاهی ادخال کردن چیزی که بر غیر محرمم حرام است من چه اختلاف شده؟ گاهی واقعا فتاوا متفاوته، بعضی ها آمدن 7 تا، بعضی ها 9 تا، بعضی ها 20 تا، تا 30 تا هم رسیده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.